بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. موضوع بحث در این مدتی که ادامه داشته است، انسان است از دیدگاه قرآن قهرم. ابعاد انسان مورد بحث و مورد وارسی از آیات و روایات مربوط به آیات می شود. ضمناً از هفته گذشته عذر می خواهم که سفری به بروجرد رفته بودم، بنا بود پیش از ظهر اینجا برسیم، برف شدیدی و نشد زودتر از بروجرد خارج بشیم. ساعت 11 خارج شدیم، گفتیم تا 2:30 میرسیم و 3 اینجاییم. برف ما رو گرفت، ساعت 6 رسیدیم. بعد از اینکه در برنامه شما اهمال و سستی نبوده، حوادث طبیعی و مسائلی که در زمستان پیش میاد اون مانع شده و دقت دارم که برنامه‌تون انشاءالله تعطیل نشه به هر جور که باشه، اما گاهی تجر ریاح به ما لا تشته سفن. بحث گذشته پیرامون ریشه های عقیده و اخلاق و نظام اعمال بود از دیدگاه قرآن، که در هر سه بخش ریشه های انسانی و خدادادی داشت، هم خود توحید، هم مسائل اخلاق و هم نظام اعمال. که عرض شد درباره توحید، فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، و روایتی هم در این زمینه آمده، ان کل مولود یولد علی الفطره. درباره اخلاق در سوره شمس، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به جان بشر و قسم به آفریننده بشر و اون که الهام فرمود به نفس آدمی فجور و تقوا را. فجور مربوط به کارها و اخلاق خود انسان و تقوای خود انسان. در نظام اعمال هم گفته شد انگیزه انسان در حرکات کسب خیر است و دفع شر. این از اولین حرکت ساده‌ای که از شیرخوار صادر می شود، این معنا کشف می شود تا آخرین اعمال پیچیده‌ای که از افراد بزرگسال مشاهده می شود. بنابراین انگیزه و ریشه در جان خود انسان است، خیر و شر. و دیدیم طبق آیاتی که خونده شد، قرآن تکیه بر خیر و شر می کند. از جمله آیه 216 سوره بقره، کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. اینها روشن شد. ولی در بحث اخلاق یک بحث گسترده‌ای جلو داریم که مورد تعارض انظار نظرهای افراد ارزنده در اینجا تعارضی دارد و بحث هم بحث زنده پرقوقایی است و مبتلا به به خصوص برای این مقطع از زمان و بالاخص برای جویندگان علم در شهرستان قم، این مقطع از زمان از این نظر که این انقلاب به حمدالله جمهوری اسلامی را در دنیا به خوبی معرفی کرده و الان همه با آتش مسلمین متوجه جمهوری اسلامی هست. بالاخص قم که زادگاه انقلاب است و خواستگاه انقلاب، از اینجا برخواسته و روی این جهت به اهل علم قم الان نظری دارن که 10 سال پیش این نظر نبود. الان چقدر وظایف و تکالیف متوجه آیان است خودشون میدانن، ولی حجم مطلب بیشتر است از اون چه میدانن و مردم انتظارات زیادی دارن. لذا مباحث را با دقت باید برسید و چیزهایی که در افکار جوانان مطرح است، به خصوص جوانانی که به شما تقریبا پشت کرده بودند حالا رو آوردند، جوانان دانشجو نه تنها رو آوردند، شما را پشتوانه ابحاث خود می دانند و بحث‌هایی که شما برای اونها پخته کنید مورد استقبال شدید اونهاست. رو این جهت تکالیف شما خیلی سنگین است، لذا این بحث ها رو آیون دقت کنند و دنبالگیری. عرض شد اخلاق ریشه فطری دارد، یعنی فطرت ما جویای اخلاق خواهان مطالب تقواست و گریزان از فجور است. دلیل هم فالهمها فجورها و تقواها، دلیل بل الانسان علی نفسه بصیره یا ایتها النفس المطمئنه، که بعد اطمینان را در جای دیگر به یاد خدا تثبیت می کند، علی بذکر الله تطمئن القلوب. پس این اطمینان و آرامش ما، بصیره بودن نفس ما، لوامه بودن نفس ما، اینا یه مطالبی است که در جان ما غرس شده و صریح تر از همه همین الهمها فجورها و تقواها، اینا یه مطالبی است در جان ما هست. اینجا قهرن یه بحثی پیش میاد که اخلاقیات آیا واقعیاتی است که باید کشف شود، یعنی در واقع یک قالبگیری ها شده و چیزهایی به نام اخلاق هست و باید کشف شود، همون گونه که ما واحد ریز آب رو کشف میکنیم از 2 گاز متشکل است، هست در خارج کشف میکنیم، همینطور که وزن مخصوص اشیا که هر چیزی وزن خاصی دارد، این هست در خارج ما با علم فیزیک کشف میکنیم. آیا اخلاق هم قالبی دارد، چارچوبه‌ای دارد و ما کشف میکنیم اونگونه که افلاطون میگفت یا نه چنین نیست؟ مسائل طبیعی و مسائل مربوط به جهان خلقت خارج مسائل ثابتی است در خارج ما کشف میکنیم، اما مسائل مربوط به اخلاق و مربوط به اعمال چیزهای موجود در خارج نیست تا ما کشف بکنیم، چنین نیست. محققین متأخر بناشون بر این است، از جمله علامه طباطبایی قدس سره، که ایشان میگن این امور امور اعتباری است، منتها خیلی زود باید من اعتباری رو توضیح بدم که اعتباری معناش این نیست یعنی ریشه ای نداره خودمون اعتبار میکنیم، نه این نیست، نمانند این که این اسکناس را که اعتباری داشت از کار میاندازیم اسکناس دیگری به جایش می نشانیم، میگیم 1000 تومانی تا فلان تاریخ اعتبار داشت ولی بنا میگذاریم از اون تاریخ به بعد بی اعتبار گردد و اسکناس دیگری جانشینش بشود. این یعنی هیچ ریشه ای نداره، صرف قرارداد اجتماعی. این باشه خیلی بیمزه میشه اخلاق. بنابراین هر جا هر جوری مردم قرارداد کردن میشه اخلاق. چرا؟ مسائل قانونی اینطوره. قانون اینطور. انگلستان یه وقت میگه عمل جنس با جنس، عمل لواط قدغن، یه وقت هم میرن در پارلمان تجویز میکنن. خب این معلومه، این روی هیچ ریشه ای نیست، فقط روی خواسته های یک عده به نام نماینده. یا فرض کنید خواسته های یک ملت که فشار به نماینده میآورند، اما یه ریشه ای در جان انسان ندارد. اعتباری که علامه طباطبایی میخواد بفرماید به این معنا نیست. خب بگه مطالبیست مستحکم، ولی چنان نیست در خارج جایی باشه ما بریم کشف بکنیم، بلکه در محیط جان ما اگر عملی بخواهد محقق بشود در خارج، در محیط جان ما باید یک اعتباری برایش بشود. خود جان ما، نه به قرارداد اجتماعی، خود جان ما و روح ما باید برای او یک حکمی صادر کند. در خارج در موضوعات طبیعی حکم صادره. آب در 100 درجه حرارت به جوشه، در 0 درجه یخ میبنده، شما بخواهید یا نخواهید. یه باید انجماد در 0، یک باید جوش در 100. باید یخ ببندد، باید به جوش بیاید. یه بایدهایی در خارج هست، یعنی معلول دنبال علت میاد و علت وقتی قطعی شد، 100% شد، حتما نتیجه به دنبالش هست، حتما حتما. پس یک بایدی طبیعی در خارج هست. ترتیب معلول بر علت در خارج هست. وقتی که تشعشعات رادیواکتیو بود، بلافاصله دنبالش به حسب اغلب سرطان هست. این سرطان به دنبال آن مترتب است. بخواهید هست، نخواهید هست. در وقتی که ما در غیر خارج از خودمون میخواهیم عملی صادر بکنیم، اینجا بایدی اول نیست، مربوط به اندیشه شماست، باید فکر بکنید. بعد اراده داشته باشید، چیزی را تصور کنید، تصدیق به فائده او، بعد گرایشی از جانتون به جانب او، بعد عزم و جزم و اجماع و تصمیم، بعد اراده، بعد هم تحقق فعل. اراده باید بکنید. این اراده به منزله همون علتی است که در خارج بود. علت چطور آب در 100 درجه حرارت به جوش می آمد، در 0 درجه منجمد می شد؟ اینجا هم شما باید اراده بکنید. این رو دانشمندان همه گفته بودند، ولی مرحوم علامه طباطبایی یک اضافه ای دارد، مال فکر خود ایشانه و البته گرفته شده از مرحوم کمپانی در حواشی کفایه. ایشون میگن صرف این که ما تصور بکنیم چیزی را و تصدیق به فائده او و تمایل به جانب او و عزم و جزم و تصمیم برای او و اراده کردن و دنبال اون به راه رفتن، این کافی نیست. این که گفتن کافی نیست. علاوه بر تصور و تصدیق و عزم و جزم و امثال اینها، یک بایدی در قلمرو نفس انسان باید شکل بگیرد. این کار باید بشود، این کار نباید بشود. این بایدها به منزله اون علت در خارجه. چطور علت اگر محقق شد معلول به دنبالش هست، وقتی این باید انشائی، غیر از این که من اراده میخوام بکنم، اراده بعده، باید این کار رو باید انجام بدم، ظهر شده، نماز ظهر را باید بخونم، نماز عصر را باید بخونم، هلال رمضان طالع شد، فردا باید روزه بگیرم، این بایدها را باید نفس انسان اعتبار بکنه. تا اعتبار نکرده بی تفاوته، مهمل کاره، غیر جدیست، عمل در خارج انجام نمی شود. و اون چه برای انسان مصدریت برای افعال می آورد، این بایدها و نبایدهاست. در افعال بایدها، در ترک نبایدها. و این چیزی نیست که در خارج باشه شما کشف بکنید. در خارج مال قضایای اخباری است، اما قضایای انشائی خارجی نداره. انشائی نیست که دارید تازه شما ایجاد میکنید، اون اخبار است که آب در 100 درجه به جوش می آید، در 0 درجه منجمد می شود، دارید گزارش میدید از واقع. اما در محیط جان میخواد بگید این کار رو باید بکنم، نه که این کار هست من میخوام کشف بکنم. بنابراین در موضوعات اخلاقی و موضوعات احکام، هر دو، در هر دو باید در قلمرو به جان انسان یک بایدها و نبایدهایی نقش بگیرد، تا به دنبال آن افعالی یا ترک افعالی در خارج پدید بیاید. این بحث خیلی بحث ارزنده است و ایشان از وقتی در نجف بودند این بحث در ذهنشون منتقش میشه و دنبال میگیرند، تا وقتی که در قم روش رئالیسم جلد دوم میرسن تثبیت میکنند و عرضه بر جامعه میشه. اتفاقا مقارن با این فکر در نجف، فکری در انگلستان و جاهای دیگه در همین زمانها بر مغز اونها میآید، بر مغز دانشمندان غربی هم میآید، که اخلاق چیزی نیست که در خارج باشه، اخلاق چیزی است که خود انسانها تصمیم اون را میگیرن و چیزهایی است که میگن باید این بشه نباید این بشه، نه اینکه یک معانی است در خارج ما طبق اون باید حرکت کنیم، نه اینطور نیست. یه بایدها و نبایدهایی است که در ذهن میاد. اینجا کم اجازه بفرمایید، بس ها اجازه بفرمایید من جلو برم بد چرم. این بایدها و نبایدها در اونجا گل میکنه، در اینجا هم گل میکند، بعد یه بحث های جالب تازهی پیش میاد که میشود معرکه آرا، محل ازدهام و کشتیگیری آرا، که آیا اخلاق و احکام از چیزهاییست که از درون ذات انسان میجوشد یا از یک ناحیه دیگری میجوشد، از یک مبادی عالی میجوشد، از خود خدا الهام میگیرد، یا مطالبی است که از نقشه جهان برمیخیزد تا جهان چگونه برای ما تجلی کند و جهان بینی ما چگونه باشد، روی اون جهان بینی ما اخلاقی داریم. یه عده تا همین زمان هم، از دیر زمان تا به حال، میگوین روی نقشه جهان بایستی حرکت کرد، جهان را ما چطور ببینیم، طبق دید نظام اخلاقی برای ما پدید می آید و منظومه اخلاقی در کیهان و در نقشه جهانی جای خود را باز می کند. لذا میگوین ایدئولوژی یعنی نظام اخلاق و احکام بر می خیزد از جهان بینی. جهان بینی چگونه باشد تا بگوییم اخلاق چگونه است. پس بر میخیزد اخلاق و حتی افعال از جهان بینی. اونی که جهان بینیش این است، دنیا بر مدار لذت برپاست، طرز اخلاق این جوریست. اونی که میگه زیر بنای جهان بینی من اقتصاده، این میگه اخلاق در دوران بردهداری جوریست، در دوران به اصطلاح خودشون فئودالیته جوریست، در دوران بورژوازی و سرمایه داری جوریست، و در دوران سوسیالیستی طوریست، در دوران کمونیسم طور دیگر. صریح میگویند اخلاق هر دوران را طرز تولید و توزیع میسازد. پس ما اول ببینیم دیدمون در جهان چیه. اگر دیدی داشتیم در جهان به طرز خاصی، اخلاق باید به اون طرز پیاده شود. رو اینجا یک مکاتب گوناگون و یک قوقا و طوفانی برپاست. هر روز یک نظریه علمی میاد، اخلاقیات دگرگون میشه، چون نظر دارند به بینش جهانیشون. و این معنا که در ذهن علامه طباطبایی افتاد و قبل به طور که هنوز موجش بر نخواسته بود، در 79 سال قبل در انگلستان افتاد، ولی معاصر با فکر علامه طباطبایی در فکر راسل افتاد که اون هم انگلیسی است. این خیلی کارها رو روبراه کرد و تمام این موجهای غلط، تمام موجها رو جلوگیری کرد. اینا گفتم خیر، اصلا اخلاق مستقله، اخلاق نمیشود از جهان بینی برخیزد. مطلب غلطی بوده که افکاری را به خودش جلب کرده که هر گونه جهان بینی داشته باشیم به اون گونه نظام اخلاق خواهیم داشت. جهان بینیمون خدایی بود، نظام اخلاقیمون خدایی است. جهان بینیمون مادی بود، نظام اخلاقیمون مادی است. بنابراین اول زیر بنا را باید رعایت کرد، با اون زیر بنا می شود رو بنا رو بیان کرد. خلاصه اول باید نبض رو گرفت، بعد نسخه رو نوشت. این معنا حتی در بیان استاد شهید رضوان الله علیه مرحوم مطهری هم در جلد دوم جهانبینی توحیدیشون در صفحه اول آمده. ایشون میگوید که ایدئولوژی نتیجه جهانبینی است، و این کمی سنگینه از ایشان، کمی سنگینه، ولی چون جاهای دیگه هم صحبت کردم قابل توجیهه، که توجیهش بعد انشالله عرض میکنیم. خودشون هم یه جایی متوجه این اشکال شدن، متوجه بالاتر از توجه، متوجه مطلب با دقت شدن، فرمودن در یک جایی که توجیهی دارد، اما دیگه توجیه رو بیان نکردن، سر قلم نیامده، یا اگرم آمده هنوز بنده وقوف پیدا نکردم. ممکنه در یک نوشته های دیگه داشته باشن که هنوز وقوف پیدا نکردم، اما خود مطلب در بستش مشکلی که گاهی ایشون میگن مکتب دو لایه داره. مکتب یه لایه زیر بنا، یک لایه لایه رویین. لایه زیر بنا جهانبینی است و لایه رویین ایدئولوژی است، یعنی نظام عمل و نظام اخلاق، که این دو لایه مجموعاً مکتب. و در جهانبینی توحیدی علاوه بر این تصریح میکنند حکما حکمت را تقسیم کرده اند به حکمت عملی و حکمت نظری. حکمت نظری توصیف جهان است اونگونه که هست، و حکمت عملی تعریف عمل ماست اونگونه که باید باشد، و این حکمت عملی نتیجه منطقی حکمت نظری است. نتیجه منطقی حکمت نظری است. چگونه باید رفتار بکنم؟ باید ببینم چگونه دیدی داری از جهان. این همون حرفی است که مبتلا بودن خیلی ها، و اخیراً یک کتاب در این باره آقای دکتر سروش نوشته و بسیار زیباست این کتاب، و حمله شدیدی کرده به تمام مکاتب غرب. و گاه اونقدر شجاعانه وارد شده که میخنده به ریش مارکس و داروین و خنده حسابی، نه اینکه میخواد از میدون در بره. میگه ببینید چه ترهات و چه اباطیل و چه مطالب ناجوری را به نام علم به خورد مردم دادن، و در یک بازار گرمی چگونه از رونق بازار استفاده کردن و مطالب بی اساس پوچ را مارکس و داروین و دیگران به خورد مردم دادن. حالا ببینید اصلا هیچ اساس علمی دارد این کتاب؟ ارزشمنده. و به دانشگاه هم که بحثی داریم گفتیم و گرفتند و مورد مطالعه قرار بدن، آیان عزیز هم مورد مطالعه قرار بدن، و اجمالی از اون رو براتون در این بحث که مورد ابتداست صحبت میکنیم. دانش و ارزش. ایشان در این قسمت خوب کار کردند، و اینکه اخلاق از حکمت نظری بر نمیخیزد، از جهانبینی بر نمیخیزد مسر است. و جناب آقای مطهری رضوان الله علیه به طور دربسته میفرماد بر میخیزد. بهرن با اینکه خب هم الفت داشتن این دو با هم، هم آی سروش از آی مطهری زیاد استفاده کرده و میدونه مقام آی مطهری رو. و در ضمن انشالله بحث میکنیم که نه خیر، نه به اون طور که اونها گفتند غربی ها، ولی به اون طور که عرض خواهد شد بر میخیزد، اما به طور بالاجمال در مکتب الهی بیان خواهد شد که حرف آی مطهری حرف متینی است و فرموده توجیهی دارد. نمیدونم حالا جایی به توجیهشون بر بخوریم یا نه، ولی از خود قرآن استفاده خواهیم کرد انشاءالله که نخیر در مکتب الهی بر میخیزد و نکته ای دارد. اون نکته رو یه روز من به جناب آقای سروش تذکر دادم، آیه ای رو خوندم گفتم مطابق این بر میخیزد، و دیگر وقتی نبود که بیشتر بحث بشه، حالا بحث را با شما عزیزان در میان میگذارم. حالا یکی میگوید اخلاق و مسائل اجتماعی نظام اعمالی مستقل، هیچ ربطی به جهانبینی ندارد، و یکی میگه نه، از طرز جهانبینی برمیخیزد. اون چی که آقای دکتر سروش گفتن در باره مکاتب حق با ایشانه و مطلب رو خوب وارسی کردن. میگوین اینها بازی کردن با اخلاق، هر کسی هر نظریه آورد فوری اخلاق عوض کردن. وقتی که انیشتن فرضیه نسبیت رو مطرح کرد، یه بارگی فغان برخواست که وقتی جهان به طور اطلاق نیست، نسبی است، وقتی امور جهان نسبی است، دیگه اعتقاد و ایمان و اخلاق برای ما نموند، همه چیز نسبی است، دیگه نمیشه گفت اخلاق 14 قرن قبل الان باید باشه. امور متحوله، یه چیزی بری 14 قرن قبل خوب بوده و الان دیگه خوب نیست. بعضی از اسلام شناس های به اصطلاح هم که در این باره چیز نوشتم که بله، 2 زن 3 زن 4 زن برای زندگی قبائلی درست بود، اما امروز درست نیست. یعنی باید آیه 3 سوره نساء را هم روی اخلاق نسبی باید این نظام رو به هم زد. اون روز درست بوده، نمیخوام بگیم درست نبوده که بگن پس آیه قرآن رو قبول نداری، نخیر، اون روز درست بوده، ولی امروز دیگه این نظام با امروز نمیسازد. و همینطور فرض کنید در ربا پیش بیاید، ربا در یک روزی که زمینه با بانک ها نمیگشت حرام بود، اما امروز منهای بانک اقتصاد فرج میشه، امروز باید یه فکری براش کرد، یعنی امروز دیگر نه. و قهرن وقتی برسم به یه جمله دیگه، اونجا سکوت مرگبار است. حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، اینجا رو چیکار میکنی؟ در اینجا چه سخنی داری؟ تا روز قیامت حلال او حلال است حرام او حرام است. مسئله نسبیت مربوط به اندازه‌گیری فیزیکی طول است و سرعت است و مقدار موضوع مربوط به فیزیکی اشیاء اونم نه به طور مطلق. و به قول ماکس پلانک میگوید اصلا یه مقدار از جهان فیزیک رو ایشون گفته، نه تمام جهان فیزیک، و یک مقدار رو نسبی کرده، یه مطلق رو گرفته و یه نسبیت رو در یه مقدار فهمونده و به جاش یه مطلق بزرگتر رو تثبیت کرده. پس یه مطلقی باز داریم. ماکس پلانک که خودش نهنگ اقیانوس فیزیکه، خود اون میگوید نه، نسبیت رو مطلقا نیاورده، در یک استان از استان فیزیک بوده و به جاش باز یه مطلق بیشتری آورده. حالا میگیم نه، تمام جهان جهان خارج به جهان جان چه ربطی داره؟ محیط اخلاق با محیط نسبیت چه احسان نسبی میشه؟ تا یک زمان احسان خوبه، ولی بعد دیگه احسان خوب نیست. دارید دو نفر در کره بگن احسان دیگه خوب نیست؟ عدل نسبی بشه؟ قوانین اخلاق یک قوانینی است در جان انسان هست. بگن فرضیه انیشتن ثابت، بگن ثابت نیست، عدل و ظلم هیچ تغییر رنگ نمیدن، هیچ. اگه بگن نه نسبی میخواد بشه، میگن نسبی نمیفهمیم. یعنی چه؟ یه مسائل اصیلی است در قسمت اخلاق، شهامت، رشادت، اینا نسبی بشه یعنی چه؟ یعنی رشادت در یک مقطع خوبه، بعد کم کم تحول پیدا میکنه، اصلا قابل تصوره. لذا بر این معنا تاختن که هم اروپا تاخته، هم ناقل آی سروشه، خود ماکس پلانک هم تاخته. یه نباید مسائلی رو با این مسائل خلط کرد. حتی در جهان فیزیک هم همه جا نسبیت نیست، همون جا هم که نسبیت آمده پشتوانش یه اطلاق قوی تر. صفحه 271 کتاب علم به کجا می رود نگاه بکنید، قشنگ می بینیم این دانشمند بزرگ که وقتی انیشتن می خواد در باره این صحبت بکنه، خودش خاضع می کنه و صحبت می کنه در برابر ماکس پلانک. ایشون میگه به چه مناسبت یه نسبیتی بخواد بیاد شما بگویید پس همه چیز دیگه نسبی است. بعد دیگه آقای اگزی، دکتر مصطفی رحیمی، در کتاب یأس فلسفی برداشته نوشته یک عده‌ای گفتند حالا که نسبیت آمده دیگه اعتقاد رفت، ایمان رفت، همه چیز متزلزل شد، بدبینی در جهان آمده. ایشان میگه نه، هیچ بدبینی نیست، بلکه مطابق مسئله نسبیت یه اخلاق ثابتی برای مردم تنظیم میکنیم و این اخلاق علمی است و طبق اخلاق علمی مردم زندگی میکنند و مارک اخلاق علمی این است که باید با اخلاق سنتی تفاوت داشته باشه، از اخلاق مذهبی باید جدا باشه و در تضاد است با اخلاق مذهبی. اینم دیگه یه چیزایی رو همینطور به زبان میارن، نمیفهمن چی دارن میگن. همه قد بهشون بگن آقای دکتر چیزی نوشته، خب جناب داره میگه اخلاق نسبی، داره میگه من متزلزل شدم، شما میگید نه نباید متزلزل بشید، یه اخلاق نسبی درست میکنیم. میگه از همین نسبی متزلزل شدم، شما میگید از همین درست میکنیم. خب بعد جواب ماکس پلانک رو چی میگید که اونا نهنگ این دریا؟ میگه آقا اخلاق و اینا ربطی به این نداره، بحث فیزیکه، بحث فیزیک باید و نباید نداره. لذا اجازه بدید ما همینجا اولی مسئله رو حل کنیم تا بعد روشن بشیم هیچ مسائلی که پیش میاد. در مسائل جهانی هستی رو بیان میکنه، اینجور به طور نسبی است، به طور مطلق نیست، این هستی رو بیان میکنه. اما چه باید کرد مربوط به جهان هستی نیست، چه باید کرد مربوط به تصمیم شماست و تصمیم شما هیچ وقت از جهان سرچشمه نمیگیرد. اعمالتون را برای رشد خودتون باید ببینید چگونه باید تنظیم بکنید. جهان هر جور باید باشه، عدل و ظلم در محکمه جان شما قدم می نهند. شما بدونید جهان نسبی است، بدونید مطلقه در هر دو صورت روی عدل و ظلم دارید حکم صادر میکنید، باید و نباید رو شما صادر میکنید. اگه پیش از ظهر بگن جهان مطلق بوده، بعد از ظهر فرضیه نسبیت برای شما ثابت شد، عدل و ظلم تفاوت نمیکنه. که شما بگید پس چون جهان نسبی است اخلاق هم باید نسبی باشه، دیگه نمیتونیم به طور مطلق 20 قرن یک نوا حکم بکنیم. نه اینطور نیست. میگیم نخیر اینطور هست که اینا دو محیطن، یه محیط علت و معلول خارجی، تصمیم شما در اونجا راه نداره، اراده و حکم شما در اونجا نفوذ ندارد، اما یه محیط اعمال رو میخواد صادر بکنید، تصور و تصدیق به فائده و عزم و جزم و تصمیم و باید گفتن نباید گفتن، بعدم اراده و بعدم پیاده شدن عمل یا جلوگیری از عمل، چه ربطی به اونجا دارد؟ وقتی ربط داره که خود اون در محیط جان شما گوگایی برپا بکنه و اون نمیتونه گوگا برپا بکنه. این شمایید که تصمیم میگیرید و مقوله شما مقوله انشاء، مقوله جهان مقوله اخبار. کجا انشاء از اخبار تولید شده؟ اونجا مقوله توصیفه، اینجا مقوله تکلیفه، اونجا مقوله طبیعته، اینجا مقوله فضیلت شماست. دو وادی از هم جدا و متاسفانه مدت مدیدی بشر در این اشتباه بوده و به تعبیر آی سروش مهمترین کشفی که به دست بشر افتاده این کشفه، مهمترین کشف تعبیر میکنه. اصلا نظام ها به هم میخوره و میدونی الان چه قوقاست در کشورهای سوسیالیستی، چه اخلاق پستی روی همین. چون جهان الان بچه ها چرا میان در 30 خرداد در خیابان میریزن به نفع رجوی شعار میدن چیه؟ یه جهان در تضاد، همیشه زد زد رو میپرورد، همیشه تز و آنتی تز، تا مبدل بشه به سنتز و تا در دلش زد رو ایجاد نکنید به کمال نمیرسید. باید زد خور زندان رفت کشته شد تا ورق رو برگردون، باز اون ورق یک زد دیگه. این در جای خودش هم ثابت نیست، اگرم ثابت بشه در طبیعته نه در نظام اخلاق. این رو به خورد بچه های خام دادن، نه تنها بچه های خام، هگل این رو گفته، مارکس این رو مکیده و پذیرفته، به لنین داده و اینا یه گوغا روی همین مطلب فاسد فاسد برپا کردن. که چون جهان در ستیزه، ما هم باید راه جهان رو بپیماییم. نظام اخلاقی ما باید روی سیر جهانی حرکت بکند و اگر برخلاف حرکت کردیم طبیعت ما رو خرد میکنه. ای که ایشون یه کشف مهمیست، جدن کشف مهمیست. کی گفت که روی این نظام حرکت میکنه؟ راست میگی؟ شما بعد از سوسیالیستی میگید چی؟ میگید کمونیست. کمونیست هم چی؟ همه یکسان. همه یکسان زدش کو؟ شما که قائل به زد بودید، زدش کو؟ پس در نظام طبیعیتون هم به زمین میخورید غیر از اخلاقی. پس اول یه چیزی بافته تار عنکبوتی، در کمون دیگه زدی نیست. ایناست که هر کدوم زد رو میپرورن. اگه همه برابر شدن دیگه زد چی؟ باز برابرم زد داره. این اولا در مسائل خودتون درست نیست. در ثانی بایدها و نبایدها از مقوله انشاء، تضاد و درگیری در جهان بین عوامل از مقوله اخبار، اینا از وقایع هستیه و در محیط جان شما مرکز خلاقیت. باید چیزی رو بگویید، باید باشه، بگویید نباید باشه و روش اراده رو به کار بگیرید. کجا این یکی از اون برمیخیزد؟ اینجاست که دانش برای بشر قیمتش خیلی والاست. اگه این معنا رو به مارکس فهمونده بودن در آلمان، این بدبختی نه برای شوروی پیش می آمد، نه برای چین و نه برای اقمار اینا. یک خطای در دانش این بلاها رو بار آورده. بچه الان معتقدش اینه، نظام کار با تضاد، الان میخوان چیکار کنن؟ کمونیست یعنی توده یا دیدن راهی برای پیشبرد ندارن در این نظام. اول انداختم به دنده ای که بین بنی صدر و بین آقای بهشتی اختلاف بیندازن که از این تضاد استفاده کنن. خب بیدارها مواظب بودند و زود بنی صدر رو کنار زدن، یک نواخ شد، یه پارچه شد. حالا بین گروه مسلمین جدایی میندازن، گاه بین دستگاه مقننه، شورای نگهبان و مجلس، گاهی بین گروه مسلمین. دست که تضاد باید باشه تا از تضاد ما استفاده کنیم. این اگه این ریشه رو ما بفهمیم از کجا سرچشمه میگیره. در این مملکت باید یه تضاد تولید کرد به هر رقم هست، با شایعه با دروغ. دروغ بده، چی گفت بده؟ اگر در مسیر تضاد واقع شد و ایجاد تضاد، دروغ خوبه. این که دروغ بده مال اخلاق بورژوازی و مال اخلاق ارتجاعی. دروغ بد است. همیشه هدف وسیله را تبرئه میکنه، توجیه میکنه. اگه ما رسیدیم به تضاد و تونستیم یه نظام برتری رو کار بیاریم، دروغ و شایعه و جفسازی همش خوبه. چرا؟ چون نظام فکری ما از نظام طبیعت سرچشمه میگیرد و در سرچشمه که طبیعت باشه تضاد هست و شما در نظام اعمالتون با تضاد رو ایجاد کنید. به این تضاد از هر راه برسید، از هر راه. شما اگه بتونید دختر و پسر رو داغ کنید، پسر رو بتونید داغ کنید، خب چیه جوان 18 20 ساله چی میخواد؟ یه دختر زیبا در کنارش رایگان قرار بگیره، قشنگ تسلیم شما میشه. خب آقا عفت در کاره، عصمت در کاره. اینه مال نظام بورژواست. به دختر بفهمونید نظام بورژوا پشتیبان سرمایه داریست. این زشته. اخلاقی هم که مال اون دورانه، خاص اون دورانه، از نظام بورژوا باید رفت به نظام سوسیالیست. در اونجا این اخلاق انکهتو لازم نیست. البته زن و مردان همدیگر رو میخوان، اما این نظام لازم نیست. اول مسمومش میکنن در جانب نظام اخلاق. بعدی بچه به مادرش میخنده اگه مادرش میگه که عفت برای ما نظام بورژواست، ولی الان میریم به نظام سوسیالیستی. با این چنان مسموم شدن که تسلیم میشه. دیگه این اون دختری نیست که از زنا مشمئز بود و میلرزید، نه، حالا از محیط میلرزه، نه از زنا. یه اون اخلاق، اخلاق بورژوازی بود، حالا اخلاق سوسیالیستی، حالا با تعاون. لذا یه قدری روش باز بشه. در کردستان گفته بود بله من با ایشون هم خوابه شدم، میخواد بره به میدان جنگ، حواسش باید جمع باشه. و وقتی در تب و تاب عزوبته حواسش جمع نیست، من خواستم تأمین حواسش باشه که بتونه به جنگ. این راست گفت، این دیگه بی پرده صحبت کرده، راست بود. و ما وقتی در مغزش وارد میشیم، این دختریست راست گفت. اون که هست گفت تأمین کردم من، خدمت کردم من. این دیگه شما رو بگید زنا و لواط اینا میخندن. چرا؟ چون این نظام رو آوردن. لذا اگه بس اخلاق رو خوب از آب در بیارید، نه تنها اینا برمیگردن، مارکس غلط و مغالطش روشن میشه. ای چه غلطی بود که دنیا رو گرفت. وقت اینا نه برای زنا متاسف میشن، برای فکر مسموم متاسف میشن. زنا از فروشه. الان برن بانک رو بچپن، مردم رو بکشن، به نظر شما زشته؟ میگه برای آمدن نظام برتر هر کار خوبه. اصلا من یه وقت در زندان بودم با یک کسی در یک دو در دو اتاق دو در دو زندگی میکردیم. بعد یک تجار محترم تهران آمد در سلول مجاور، سلام علیکم. بعد من به این همزندانی که پرسید کیه، گفتم یکی از تجار محترم، هیچی نگفت. بعد 3-4 روز که بیشتر منو سودیم، گفت شما 3-4 روز پیش یه چیزی گفتی. گفتم چی؟ گفتی تجار محترم. تاجر میشه محترم باشه؟ تاجر میشه محترم باشه؟ فکر سوسیالیستی بود ها. گفت تاجر یعنی دوست، یعنی ارزش اضافی حق کارگر رو داره میمکه و روی نظام سوسیالیستی این حق مال کارگره، پیشیشین نباید باشه. و هم تاجره یعنی حق دیگران داره میخوره، هم محترم. میبینید فکر چیه؟
الان دزد کارگر بیاد از این بدزده، او محترم، یواش بیاد در خانه این، فرش این رو برداره، تلویزیونش رو برداره، پولش از بانک برداره، به حق خودش رسید. و اینی که روی موازین شهر، البته جایی که غیر میزان شهره اونجا رو نمیگه، روی میزان شهر کار کرده، در فکر این نامحترمه. شما هر چیم بگید. چرا؟ چون میگه این نظامات از طبیعت برمیخیزد و طبیعت باید نماند در یک جا. اگر مند ارتجاعه، یکی به شما میگن ارتجاع، نمیخوان فوشتون بدن. فکر اون اینه، میگه باید حرکت کنه از این نظام. و اگر شما شربت دنیا رو بکنید شربت، به کام منافق یا به کام گروه ها بریزی، به شما بخوان لباس تشریف خدمت بپوشانن، نخواهن پوشان. یعنی این نظام باید برداشته بشه، امام جماران باید برداشته بشه، فیضی باید برداشته بشه. اینا ارتجاست، اینا نمیشه اون نظام طبیعت رو جلو ببره. و ما افعالمون و اخلاقمون از نظام طبیعت باید سرچشمه بگیرد. و چون طبیعت در تضاده و زد زد رو میپرورد، بایستی مطلب بعد رو پرورش داد که زد این مطلبه. اگه بخواد این مطلب 14 قرن رو پرورش بدید، با طبیعت شما مقابله کردید و مقاومت، و شما محکومید. لذا میگن ارتجاع، یعنی بازگشت به عقب. حالا چاره چیه؟ آقا آیت الله بروجردی، امام مقدسین، مستجاب الدعوه، اینا رو نمیفهمم، من نمیفهمم. اما یه جواره بشید در بحث اخلاق. آقا شما نظام طبیعت به شما الهام باید و نباید میده؟ اگه اینه، ما یکی یکی از نظام ها رو میرسیم ببینیم آیا از اینا برخواسته یا باید و نباید از جان انسان برمیخیزد. رضا عرض کردم مهمترین مسئله که در پیش داریم این مسئله است. اگه در اینجا توقف بکنیم جا داره. متأسفم که بر اثر بعضی از کارهای اجتماعی نمیتونم 4-5 روز در قم در هفته بحث بکنم، و خیلی خودم مایل بودم که زیر بار مسائل اجتماعی نروم، و 2-3 بار هم به امام عرض کردم، یکی 2 نوبت پذیرفته شد. دفعه سوم دیدم فرمودن نه، میتوانی هم این کار رو قبول بکنی، هم به بحث مقدار برسی. البته دیگه یه مقدار میشه، دیگه دیدم اشارتهو امر، اشاره ایشان برای ما امره، و طاعتهو غن، و اطاعت از دستور ایشان برای ما غنیمتی است از نظر رشدی که به حمدالله ایشان به جمعیت داده، اسلام رو نجات داد. ما باید هر چه داریم در این راه مصرف بکنیم، ولو دیگه نمیتونیم عزیزان را در قوم زیاد ببینیم. و این از اون بحثایی است که خیلی دوست داشتم درش بمانیم. با هفته یک روز خیلی ادامه بدیم، وقتهای مقدار ضایع میشه. ولی بحث چون شریفه، یه مقدار باید توقف کرد. و منابع رم به آقایون تذکر میدم. اینجا هم با جناب آقای مطهری بحث داریم، هم با مکاتب بحث داریم، هم با آقای سروش بحث داریم، و همین که خود قرآن رو میخوان بفهمیم، آیونم انشاءالله خوب آماده گردن که بس کنم. خب حالا یکی یکی از مکاتب در موقعی که این تکامل از بیان داروین برخواست، تکامل، سیر تکاملی که هنوزم گرد و غبارش در فضا هست، در زبان اتفاقاً آیان گویندگان هم در منابر هست، تکامل و سیر تکاملی و امثال اینها. وقتی سیر تکاملی شد، بنابراین نمیشه در یک اخلاق 20 قرن موند. و سیر تکاملی، چون جهان در تکامله، همینطور هر موجودی که برمیاد به تکامل داره سیر میکنه، و روی این جد باید اخلاق هم رو به تکامل باشه. اصلا این نظریه اولا ببینیم قانون یا گزارش. نظریه داروین قانون یا گزارش؟ اگر در کلی صحبت بکنه قانون، اگر در جزئی صحبت بکنه گزارش. آیا داروین داره در این جهان موجودات زنده در اینا داره صحبت میکنه، یا در مطلق حیات؟ مسلم داره در موجودات زنده خارج صحبت میکنه. این موجود اینطور بوده، زندگی اول از دریا و آب برخواسته، آمده بالا، داره موجود خارجی رو صحبت میکنه. اولا بعضیشون در یک جزئی است، در این جهان به مجموع حیوانات در یک کلی صحبت نکرده، جهان رو درست صحبت میکنه، این قانون نیست. حالا جزئی میخواد یه فرد آدم باشه، یه تار مو باشه، یا کیهان یا موجودات زنده، اما داره در خارج صحبت میکنه. میگه نقشه خارج اینه. وقتی که داره خارج صحبت میکنه گزارشه. یه وقت من دارم میگم مدرسه ها باید اینطور باشن، یه وقت میگم فیضیه اینطوره اینطوره اینطور. اگه گفتم فیضیه اینطوره، در زمان ها شیخ عبدالکریم حائری اینطور بوده، در زمان آیت الله بروجردی اینطور بوده، در زمان امام اینجور شده، امام یک روز روی پله های فیضیه ایستاد، اون خطابه غرا را ایراد کرد، این قانونه یا گزارشه؟ فیضیه رو دارم گزارش میدم، این قانون نیست. یه وقت دارم میگم مدارس باید چنین باشن. ایشان داره گزارش خلقت رو میده، نه قانون داره بیان میکنه. بنابراین اولا که قانون نیست که شما از روش قانون دیگه تولید بکنید، گزارش. در ثانی ایشان میگه موجودی از موجودی بر میآید، موجودی موجودات خشکی از موجودات دریا بر میآید و موجودات پستونداران از موجودات قبلی که خزندگان اینا هستن بیرون میان، به میمون میرسه، به انسان میرسه. تازه فرضیهش در جای خودش ثابت نشده، اگه ثابت باشه میخواد این رو تذکر بده. این یک گزارشی است که بر میآید، اما تکامل مناش نیست. موجودی از موجودی بر میآید، ممکنه موجود بعدی کامل تر باشه، ممکنه موجود بعدی مساوی باشه، ممکنه موجود بعدی ناقصتر باشه. و به قول آقای سروش از اورانیوم سرب برمیخیزد، سرب ناقصتر. اورانیوم از نظر جهان فیزیکی عالی تره و سرب ناقصتر، سرب از اورانیوم برمیخیزد. پس چنان نیست که اگر چیزی از چیزی برخواست در این جهان شما بگویید به تکامل میده. این لغت تکامل از یک دانشمند انگلیسی سر زده، دنبالش دیگران که هوادار داروینن، گفتن تکامل نگید، بگید سازش پذیرتر، و این درسته. ایشون میخواد بگه هر موجودی که سازش پذیرتر بود میمانه، موجودی که سازش پذیر نیست از بین میره. همینطوره با این سرما، اون موجودی که سازش پذیر میمونه ولی یک کرگدن باشه، و یک انسانی که سازش پذیر نیست میمیره ولی نابغه دوران باشه. با این سرما در یه جو مخصوص سازش پذیر میمونه، اونی که سازش پذیر نیست میمیره. حالا اون سازش پذیر اقوا باشه، اعلا باشه یا پستر باشه. اگه به قول ایشان یا دیگریست که میگه اگه بنا باشه، هیتلر میگه از همینجا خواسته استفاده کنه، هیتلر خونخوار اخلاق تکاملی، میگه ما باید ضعیفان رو از بین ببریم، اگه از بین نبریم باید ما قوی ها از بین بریم، نوبت حیوانات میشه، حیوانات از بین برن نوبت حشرات میشه، حشرات از بین برن نوبت تکسلولی میشه، پس باید به قهقرا برگردیم. پس بنابراین باید به قهقرا برگردیم. جواب میدم خب اگه بنای طبیعت بریم، اگه بنا شد یه جای موجود قوی نتونه سازش بکنه، موجود ضعیف بمانه، به قهقرا که برگشت، نظریه داروین درسته. داروین میگه هر چه سازش پذیره میمانه. حالا این سازش پذیر اعلا باشه یا ادوان، پیچیده باشه یا ساده. ایشون نگفت باید اعلا باشه، گفت در محیطی که نزاع هست اون چه سازش پذیرتره میمانه. و لغتی هم که به کار بردن این بوده، دیگران زرنگی کردن گفتن اصله، اصلا مرادشون سازش پذیر بوده، اما از اصله گفتن کاملتر. و کاملتر که گفتن آمدن اخلاق تکاملی برپا کردن. فرضیه جناب مارکس هم پلوش خورده، گفته در تضاد از بردهداری به فئودالیته، از اونجا به بورژوازی، از اونجا به سوسیالیسم، از اونجا به کمونیسم منتقل میشه، پس هی رو به تکامله. کی گفت رو به تکامله؟ داروین گفته رو به سازش پذیرتره. هر موجودی که سازش پذیر بود میمانه، هر موجودی که سازش پذیر نبود نمیمانه. حالا اون بمان، اونی که موندنیست کاملتر باشه، ناقصتر باشه متساوی باشه. اصلا در مبنا کی گفت؟ اشکال اول این بود که قانون نیست، گزارشه. خب یه جهان نقشش این گزارشه، کلی نیست. دو، بر فرض که قانون باشه، کی گفت معناش نیست که کاملتر میشه جهان رو به تکامل میره؟ کی گفت؟ میخواد بگوید جهان رو به بقای سازش پذیرتر میرود. اون که سازش پذیرتر باشه، وقتی مطلب در درون خورد شد، اخلاق تکاملی شما بر چه پایه است؟ علاوه ایشون میگه رو به سازش میره، شما اخلاق خوب رو به کار ببرید بمانید میگه این درسته، اخلاق بد به کار ببرید بمانید میگه این درسته. پس این قانون تکامل بر فرضی که تکامل باشه راه رو معین نمی کنه. با دروغ نجات پیدا کردید میگه تکامل مقتضی اینه، با راست نجات پیدا کردید میگه تکامل مقتضی اینه. چون من گفتم اونی که بمانه، اونی که بمانه گاهی با راست میمونه گاهی با دروغ. پس این برای شما الان راه درست کرد، اون چی که شما رو ابقا کنه، گاهی با دروغ ابقا میشید گاهی با راست. پس معنیش نیست نظام اخلاق رو به هم بزنید، نه فجوریست نه تقواییست نه عدلیست نه ظلمیست، اون چه بمانید. آیا در جانتون بین عدل و ظلم فرق نمیگذارید؟ بین احسان و اساءه فرق نمیگذارید؟ این اخلاق دوران ارتجاعه؟ یا انسان میابه که اخلاقیات از یک سرچشمه بسیار پرباری دارد ریزش پیدا می کند. وقت گذشت، هفته قبلم، این دو هفته قبل من متذکر نبودم که وقت مال دیگران، مال برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام یزدی، اصلا متوجه نبودم تشریف آورده بودند. این مقداری وقت ایشون رو گرفتم، روز آخر وقت اول سه و نیم هم شروع کردیم، الانم اول چهار و نیمه. بحث رو اینجا تمام میکنم و جمع‌بندی میکنم. بحث درباره این که اخلاق فطری است و الهامی، آیات خونده شده، به مناسبت وارد شدیم به شراره‌ای که در غرب میبارد که اخلاق از جهان بینی حرکت میکند و بعضی از بزرگان خودمون هم این عبارت را به طور اجمال فرموده اند. ولی میبینیم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماد این طور نیست، اخلاق از بایدها و نبایدهایی که در جانمون جان میگیرد سرچشمه میگیرد. حالا قیمت یک عالم رو حالا میدونیم که بعد یک عالم یک گوشه یک عالمی رو تکان میده، یک عالم یک عالم. اینجا را مستاقش در این نظریه است. چون میگه خیر، اخلاق از خارج سرچشمه نمیگیرد و مطلبش از محیط جانه. وقتی این رو خوب بررسی کنیم، تمام مکاتب غرب میخوابه. اتفاقا جورج مور انگلیسی هم در 1903 گفته، راسل هم در مقارن زمان علامه طباطبایی گفته و امروز هم مطلب داره زنده میشه. و اخلاق از جهان خارج سرچشمه نمیگیرد، اخلاقی که داروینی ها دارن، اخلاقی که مارکسیستا دارند، اخلاقی که زورگویان دارند، تمام اخلاق برخواسته از جهان بینی است. و یک دینار و یک ریال قیمت علمی ندارند و فرو می‌ریزد. وقت ببینیم از سرچشمه جان که برمی‌خیزد، آیا اینجا باز فطرت خودش جزء جهان هست یا نیست؟ که اینجا یه قدری با آقای سروش حرف خواهیم داشت و حرف آقای مطهری رضوان الله علیه اینجا جان میگیرد. ان شاء الله بحث برای آینده. و صلی الله علی محمد.